ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره برداری 917 واحد مسکن مشارکتی در شهر جدید اندیشه در ارتباط تصویری رئیس جمهور. آقای پزشکیان در نشست مدیران غرب استان تهران: نباید تسلیم شرایط سخت شد.
برقی سازی حمل و نقل عمومی پایتخت کلید خورد. 2000 تاکسی و اتوبوس برقی خدمات دهی را آغاز کردند.
قدرت نمایی معنادار مقاومت در دور هفتم تبادل اسرا. از تحویل اجساد 4 صهیونیست در تابوت‌های قفل شده و پیام‌های هشدارآمیز تا نمایش غنایم جنگی خود در 7 اکتبر. هارتس: این تابوت‌ها نماد بی‌توجهی نتانیاهو هستند.
حکم هیئت تجدید نظر شورای رقابت رد شد. دیوان عدالت اداری به طور موقت به واگذاری ایران خودرو به کروز رأی داد. علت صدور رأی: جلوگیری از تعطیلی شرکت و بیکاری کارگران اعلام شد.
و از سرگیری بارش برف و باران با سخاوتمندی آسمان در نخستین روزهای اسفند. پیشبینی گسترش بارش ها به همه استان‌ها و کاهش شدید دما در بسیاری از مناطق. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور بعد از ظهر امروز در ششمین سفر استانی دولت به غرب استان تهران به شهرستانهای ملارد، شهریار و قدس رفت.
نمادین به یکی از متقاضیان محترم کلید رو تحویل بدم.
همزمان با سفر رئیس جمهور برخی ها صاحب خانه شدند، مثل خانواده آقای هاشمی.
مبارک باشه. یه دست نداره، دست بزنیم براشون.
از سال 1400 دیگه اقدام کردیم برای تهیه این خونه، دیگه امید به خدا دیگه به اون تحویل دادن و
مبارک باشه.
زنده باشی، انشالله سلامت باشید.
بسیار با شرایط عالی که الان نمیشه با این شرایط خونه خرید.
تشکر میکنم برای آقای پزشکیان بابت این پروژه که انجام شده، متشکرم ازشون. ان
شاء الله به همه مساجرا صاحب خونه بشن ان شاء الله.
بگید الهی آمین.
برای شما به صورت ویدیو کنفرانسی با وزیر راه دستور افتتاح 917 مسکن مشارکتی شهر جدید اندیشه را صادر کرد.
توسل به همه اطهار علیهم السلام، پروژه های مسکن مشارکتی شهر جدید اندیشه را افتتاح می‌کنیم.
برنامه ریزی برای اینکه سبد تحویل مسکن متنوع باشد و همه اقشار رو هم در بر بگیره، البته با اولویت محرومین و دهک‌های یک تا سه رو بتونیم به بهترین نفع انجام بدیم.
همچنین آقای دکتر پزشکیان به صورت ویدیو کنفرانسی با وزیر آموزش و پرورش دستور خشک‌گذاری 8 مدرسه در ملاد رو هم صادر کرد.
اولا تشکر می‌کنیم، لباس کارگری پوشیدیم، خودش خیلی خوبه. به هر حال با استعانت از خداوند متعال و توسل به همه اطهار علیه السلام، عملیات اجرایی احداث مدارس منطقه غرب استان تهران رو آغاز کنیم.
رئیس جمهور در نشست توسعه عدالت آموزشی در ملارد بر لزوم ایجاد فضای آموزشی مناسب برای دانش آموزان، به حضور مردم و حمایت دولت برای ایجاد فضای آموزشی مناسب تأکید کرد.
الان بنده معتقدم با مشارکت مردم و با حضور مردم و با پشتیبانی دولت و همراهی و همکاری دولت، نباید اجازه بدیم بچه های ما در فضای نامناسبی درس بخونن. فردای مملکت ما اونان. امروز اگر به انرژی هسته‌ای و به قدرت نظامی خودمون میبالیم، علی رغم تمام این تحریم ها، به برکت یه دانشجوها و نخبه های این مملکت که ماندن و ساختن، میمانیم و میسازیم.
اینجا تره‌بار قدیم شهریار.
رئیس جمهور بی خبر وارد میدان میوه تره‌بار قدیم شد و بارفروشان حسابی غافلگیر شدند.
آقای مردین
خوشگلدین
من بچه رسیش گرفتم نمیشه میکنم با من میاد
دکتر جان خوش اومدی قربونت برم
خیلی دوست دارم
آقای
خیلی
سلامت
خیلی مردم میاره جمهورمون گل
کارش نداشتیم که تشریف بیاره انتظار نداشتیم تشریف بیاره
و در آنجا این خبر خوش داده شد که این میبه تروار قدیم به این میوه تروار جدید منتقل می شود که بزرگترین بازار میوه تروار غرب استان تهران است.
برخی از غرفه‌داران به صورت نمادین کلید غرفه‌شون رو از معاون اجرایی رئیس جمهور گرفتن.
جای جدید فوق‌العاده عالی. ما اینجا هتل 5 ستاره اومدیم. از یه ستاره اومدیم به هتل 5 ستاره.
راست میگه؟
خیلی عالی شده برامون. تازه میخواییم طعم کاسبی رو بکشیم اینجا.
بکشیم یا بچشیم؟
بچشیم.
افتخار میکنیم که در خدمت سرمایه‌داران باشیم، کارآفرینان باشیم، بتوانیم با سازندگی در تولید مشارکت کنند در همه زمینه‌ها، چه در ساخت اینجور مجتمع‌های بزرگ.
و از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور، عیادت از جانبازان اعصاب و روان جنگ تحمیلی بود.
سلام. خوبی آقا؟ آه سلام. خوبی خواهش میکنم یا هر ماشالله
دوتا نامه هم داشته
بده نامه هم بده سلام
تشکر آقا زحمت کشیدید
آقایی
نشست با فریختگان و نخبگان آخرین برنامه رئیس جمهور در این سفر بود.
ناوگان جدید حمل و نقل عمومی در تهران با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. تعداد 189 دستگاه اتوبوس برقی، بیش از 1700 دستگاه تاکسی برقی و 150 دستگاه خودروی برقی پلیس راهور تهران بزرگ و همچنین تراموای چرخ لاستیکی از امروز وارد چرخه حمل و نقل شد. در مراسم امروز همچنین قرارداد آغاز عملیات خط 8 و 9 متروی تهران نیز به امضا رسید. به گفته مدیران شهری فعالیت اتوبوس‌های برقی بلافاصله پس از رونمایی و با تردد در مسیر خط میدان جمهوری اسلامی میدان بهارستان آغاز خواهد شد. طرح برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران با هدف کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کلید خورده است. آقای پزشکیان هم در این مراسم با قدردانی از اقدام‌های شهردار تهران و بخش خصوصی برای بهبود کیفیت حمل و نقل پایتخت گفت دولت از هیچ کاری برای کمک به شهرداری دریغ نمی کند.
این روند مبارک، قدردانی میکنیم از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر زاکانی، شورای عزیز شهر، تیمی که دارن کار میکنن، با تمام وجود پشتیبانی خواهیم کرد، نه تنها در این تهرانمون بلکه در کشورمون. تو راه با عزیزان صحبت میکردیم که طرحی در اندازیم که کل سیستم رو بتونیم تغییر بدیم و میتوانیم این کار رو بکنیم و این کار رو خصوصی ها میتونن بکنن. ما فقط بستر رو برای عزیزان باید باز کنیم که بتونن این راه رو برن.
آغاز تمرین زلزله در بوستان ولایت تهران. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت در این تمرین 110 دستگاه اجرایی و 10,000 نفر مشارکت کردند. آقای نصیری:
ما بدترین سناریوی تهران رو برای زلزله انتخاب کردیم، یعنی بدترین حادثه‌ای که برای پایتخت ایران میتونه رخ بده زلزله 6.7 گسلره‌ای هست که مسئولیت میدان به خدمات شهری شهرداری سپرده شده. دستگاه‌ها توجیه هستند، سیستم‌های اداری مالی، برنامه‌ریزی عملیات، حقوقی، امنیت، هماهنگی، روابط عمومی، ایمنی و مشاورین تخصصی کنار هم کار می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه در سه روز صدور منشور روحانیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بر تحمل افکار و سلایق گوناگون تأکید کرد. آقای محسنی اجعی در نشست با روحانیون ستاد قوه قضاییه گفت سلیقه ها و افکار مختلف و متنوع است، اما همه باید همدیگر را تحمل کنند و تفرقه ما را به جایی نمی رساند.
امروز یه عده‌ای به عنوان اینکه به اصطلاح مدافع ارزش‌ها هستند، هر گونه تحول، هر گونه نوگرایی، هر گونه توسعه و پیشرفت را سرکوب می‌کنند. به عنوان دفاع از ارزش‌ها، دفاع از اصول، یه عده‌ای به عنوان پیشرفت و توسعه و به اصطلاح ایده‌های نو دیگران رو محکوم میکنن. تو این مسائل هستش که اتفاقا هم شیطان نفوذ میکنه، هم شیطان صفت ها.
رئیس مجلس در تشریح سفر دو روزه خود به باکو و حضور در 15 نشست مجمع مجالس آسیایی گفت نشست کاملا تحت تاثیر فاجعه‌ای بود که سال گذشته در غزه و لبنان روی داد و تمام موضع‌گیری ها و نشست ها یک پارچه با محور محکوم کردن رژیم صهیونیستی و دفاع از فلسطین بود. آقای قالیباف همچنین با اشاره به دیدارهای دو جانبه خود با رئیس جمهور و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان از آمادگی برای توسعه روابط در یک الگوی سه جانبه میان ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه به ویژه در حوزه گاز، ترانزیت و حمل و نقل خبر داد.
خب ما نیاز بود که توسعه اقتصادی رو در نشستی که با جناب آقای رئیس جمهور آقای علیف داشتیم که حجم معادلات رو بتونیم به سقف 5 میلیارد دلار برسونیم. خب لازمه این کار هماهنگی هایی بود که ما بتونیم در تعرفه های ترجیحی در ترانزیت بتونیم همکاری های خوبی داشته باشیم. موضوع بازارچه های مرزی و بحث مهم تردد تجار ما و حوزه حمل و نقل ما، در همه این موضوعات صحبت ها و هماهنگی های خوبی انجام شد.
معاون اول رئیس جمهور در نشست با رؤسای نمایندگی‌های کشورهای آفریقایی در ایران از برگزاری سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا و نمایشگاه اکسپوی 2025 در اوایل سال آینده خبر داد. آقای عارف گفت توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آفریقایی در اولویت دولت است.
مورد آفریقا به نظر میرسه باید خیلی جدیتر کار میکردیم. خوشبختانه با اغلب کشورهای آفریقایی رابطه سیاسی خوبی داریم، اما در بخشهای دیگه رابطه امون پا به پای رابطه سیاسی جلو نرفته و به همین دلیل بر مبنای رابطه خوب سیاسی تلاشمون این هست که با ساز و کارهای ویژه توسعه رابطه اقتصادی را دنبال کنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت از شروع طوفان و لغزا تا کنون فقط وحدت، تدبیر و شجاعت بین همه گروه‌های مقاومت فلسطینی مشاهده شد که خود موجب ماندگاری مقاومت در آینده خواهد شد. سرلشکر باقری هدف رژیم صهیونی را نابودی مقاومت و بیرون راندن مردم فلسطین از غزه دانست و گفت دشمن صهیونی به هیچ یک از اهدافش نرسید و پیروز این صحنه مردم فلسطین و مقاومت هستند. آقای النخاله هم پیروزی های مقاومت در فلسطین و لبنان را ناشی از حمایت و نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران خانه مقاومت است. فرمانده کل سپاه هم در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت افتخار از آن کسانی است که احساس پیروزی می کنند.
در پی تحویل اجساد 4 اسیر صهیونیست در نوار غزه محافل صهیونیستی کابینه تل‌آویو را به کارشکنی در مسیر توافق و قتل عمدی اسرا متهم کردند. هارتس در این باره نوشت بی‌توجهی نه تنها در 7 اکتبر اتفاق افتاد، بلکه زمانی ادامه یافت که نتانیاهو نجات خود را بر نجات دیگران ترجیح داد. این روزنامه تابوت‌های اجساد را تجسم شکست امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی دانست و نوشت کابینه به طور جدی با پرونده اسرا برخورد نکرده است. روزنامه معارف هم نوشت امروز باید واقعیتی را بپذیریم که نتانیاهو در پذیرش آن مشکل دارد. او به وعده‌های خود عمل نکرد و این واقعیت است. ما در غزه پیروز نشدیم. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم با اشاره به حضور یکی از فرماندهان قسام در مراسم تحویل اجساد که رژیم صهیونیستی پیشتر مدعی ترور او شده بود اعلام کرد حماس به تأخیر اسرائیل در عملیات تبادل ادامه می‌دهد، جایی که مسئولان بلندپایه‌ای را حاضر می‌کند که اسرائیل ادعا کرده بود در جنگ کشته شدند. خانواده های اسرای صهیونیست هم تأکید کردند اسرایی که بازگشتند زنده اسیر شدند و مرده بازگشتند و دیگر زمانی برای باقی ماندگان نیست.
همزمان با پیشروی‌های ارتش روسیه در خاک اوکراین، ستاد کل ارتش روسیه اعلام کرد 64% از شهر اشغالی کورسک را که اوکراین اشغال کرده بود آزاد کرده است. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد ارتش این کشور موفق شده است بیش از 800 کیلومتر مربع از اراضی تحت اشغال نیروهای اوکراینی را در منطقه کورسک آزاد کند که حدود 64% از اراضی اشغال شده اولیه را تشکیل می‌دهد. شهر کورسک روسیه 16 مرداد امسال به اشغال ارتش اوکراین درآمده بود.
یک سانحه هوایی دیگر در امریکا. بر اثر برخورد دو هواپیمای کوچک در آسمان ایالت آریزونا در جنوب این کشور، دست کم دو نفر جان باختند. دو روز پیش هم در پی واژگون شدن هواپیمای مسافربری امریکایی در فرودگاه تورنتوی کانادا 17 نفر مجروح شدند. این هواپیما متعلق به خطوط هوایی دلتای امریکا با 80 سرنشین از ایالت مینسوتا در امریکا پرواز کرده بود. در 3 هفته گذشته صنعت هوایی امریکا شاهد وقوع دستکم 7 حادثه هوایی بود، از جمله این که در پی برخورد یک بالگرد نظامی با هواپیمای مسافربری در واشنگتن 67 نفر کشته شدند.
بحران تخم مرغی آمریکا از جیره‌بندی 12 عددی تا افزایش قیمت. کمبود تخم مرغ در آمریکا همچنان موجب افزایش قیمت آن شده است. فعالان صنعت پرورش طیور میگویند قادر به تامین تخم مرغ کافی برای خرده فروشان نیستند. قیمت هر عدد تخم مرغ به 70 سنت تا 1 دلار رسیده است. آنفولانزای پرندگان از جمله عوامل کمبود و گرانی تخم مرغ در آمریکا است. با این حال کشاورزان میگویند هزینه خوراک طیور و تأسیسات هم در افزایش قیمت تخم مرغ مؤثر بوده. صاحب یک مزرعه پرورش مرغ هم میگوید تخم مرغ همچون طلا شده است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور در مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی بر تقسیم عادلانه منابع مالی بخش سلامت در همه بخش‌های کشور تأکید کرد. آقای پزشکیان از جامعه پزشکی برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان کشور کمک خواست و گفت به دلیل محدودیت منابع باید طوری مدیریت کرد که بخش زیادی از مردم تحت پوشش درمان قرار گیرند.
ما منابع مورد نیاز بهداشت درمان رو مقداری که تو قانون پایداره دیدیم به اونم خواهیم داد. اما بحث بعدی از اون به بعد شروع میشه. این پول چجوری تقسیم کنیم؟ به چی بدیم؟ چگونه بدیم؟ برای فضا، برای تجهیزات، برای نیروی انسانی، برای منطقه، برای روش‌ها یا برنامه‌هایی که تو اون میخواد اجرا بشه. به کدوم برنامه پول بدیم؟ چگونه این برنامه رو مدیریت کنیم؟ حداقل عدالت رو اینجا ببینیم. سرانه منطقه رو ببینیم، محرومیت رو ببینیم، بر مبنای این محرومیت ضریبی بهش بدیم که از این پول اونو که تو منطقه محروم حداقل به اونم برسه.
بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه 9100 میلیارد تومان مطالبات دارو، شیر خشک و ملزومات پزشکی در قالب طرح دارویار به حساب ذینفعان نهایی واریز شد. از این رقم 8195 میلیارد تومان یارانه دارو و 905 میلیارد تومان یارانه شیر خشک مربوط به آبان و آذر 1403 بر اساس اسناد رسیده بیمه ها محاسبه و پرداخت شده است.
تشخیص سریع بیماری‌ها با استفاده از نشانگرهای مغناطیسی. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با تولید نسل جدید نشانگرها امکان تشخیص بیماری‌هایی چون انواع سرطان‌ها و بیماری‌های عفونی را در مدت زمان کوتاه و با دقت بالا فراهم کنند.
یک شرکت دانش‌بنیان با سابقه تحقیق و ساخت نشانگرهای مغناطیسی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به تولید نشانگرهای مغناطیسی برای بیماری‌های عفونی از نمونه‌های سرم، پلاسما و بزاق شده است. امین شیرعلی‌زاده دسفولی، مدیر عامل:
طبق درخواستی که از معاونت علمی داشتیم، تولید کیت‌های استخراج DNA ویروسی برای پاپیلومای انسانی که مرتبط هست با بیماری مقاربتی و زگیل تناسلی رو در دستور کار قرار دادیم.
محصول تجاری سازی شده با قیمت رقابتی عرضه می‌شود. زهرا شکری‌زاده آرانی، کارشناس تحقیق و توسعه:
بیشتر بیماری‌های مقاربتی هستش و بسیاری گونه‌های مختلف داره، حدود 200 نوع تنوع داره. یه سری‌ها
ایران بدون علامت و بدون بیماری خاصی بعد از چند سال از بین میرن، ولی متاسفانه سری گونه ها مثل گونه 16 و گونه 18 HPV منجر به سرطان های خاص مثل سرطان دهانه رحم و سرطان عادت تناسلی میشن. خیلی میتونه جهت درمان بهتر حائز اهمیت باشه. این در واقع مزایا رو داره که ما بتونیم با مقدار نمونه کمتر و با سرعت بیشتر و در کنار اینها با دقت بالاتری بتونیم بیماری رو تشخیص بدیم و احتمال بهبود و در واقع کاهش علائم سرطان رو سرعت بدیم.
امیر محمد بیژنی، کارشناس بازاریابی:
حدوداً ماهی 10,000 تا 20,000 تست رو مرکز مختلف در حال حاضر داریم همکاری میکنیم و نسبت به نمونه های خارجی از 0.1 تا 0.3 قیمت اونها رو شامل میشه. کیت دستی که ما داریم از 9 دقیقه تا 20 دقیقه با توجه به دستگاه های مختلف قابل انجام هستش.
افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت گفت 60 میلیون از جمعیت 85 میلیونی کشور کالابرگ الکترونیکی دریافت می کند. طرح کالابرگ قرار است به صورت دو مرحله‌ای و با هدف کمک به مردم در تامین نیازهای روزمره اجرایی شود.
اعتباری که به حساب سرپرست خانواده ها می آید. طرحی به نام کالابرگ برای حمایت از سفره مردم. اسفند 1401 تصویب شد. سال گذشته اجرا شد که با استقبال مردم همراه بود. عسکریان، معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
در حقی 1 تا 3 نزدیک 90% استقبال کردن.
11 قلم کالای اساسی ارزانتر به سفره مردم رسید.
به نفعم شده. من الان 1.5 خرید میکنم، 500ش دولت میده، 1 تومنشو از حساب خودم، از اعتبار خودم کم میشه.
البته بعد از 3 دور پرداخت متوقف شد. مهاجرانی، سخنگوی دولت 14.
جدای از محدودیت منابع، محدودیت‌های زیرساختی ما داریم. یعنی صرف موضوع محدودیت منابع نیست، محدودیت‌های زیرساختی داریم که بتونیم این رو در واقع اجرایش بکنیم.
اما پیگیری‌ها متوقف نشد. میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
بر اساس دستور رئیس جمهور محترم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبلغ 15 همت رو در واقع به این کار اختصاص داده.
تا 10 انشالله اولین وعده داده میشه. در واقع 3 دهک اول 500,000 تومان و بقیه دهک ها تا 7 دهک، یعنی 70% جامعه تعلق میگیره، اون در واقع بین 3 تا 7 350,000 تومان به هر فرد.
پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
دیوان عدالت اداری رأی هیئت تجدید نظر شورای رقابت در مورد ایران خودرو را موقت متوقف کرد. دیوان عدالت اداری حکم هیئت تجدید نظر شورای رقابت مبنی بر غیرقانونی بودن حضور یک شرکت قطعه‌ساز در هیئت مدیره ایران خودرو را تا بررسی نهایی متوقف کرد. جلوگیری از تعطیلی شرکت و بیکاری کارگران علت صدور این رأی اعلام شده است.
کشف بزرگترین مزرعه استخراج رمزارز در استان قزوین. مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی‌های شرکت توانیر گفت در بررسی میدانی از یک واحد گلخانه‌ای غیرفعال در یکی از روستاهای تابعه شهرستان بوئین زهرا، مزرعه استخراج رمزارز کشف شد. آقای سفید مو افسود این مزرعه استخراج رمزارز انشا به برق ندارد و به وسیله ژنراتور گازسوز به تولید برق و استخراج رمزارز اقدام کرده است.
نوبت‌دهی الکترونیکی کامیون‌های صادراتی از مبدأ برای پایانه‌های مرزی سراسر کشور در حال تکمیل است. آنطور که سازمان راهداری اعلام کرده، زیرساخت‌های این سازمان برای نوبت‌دهی برخط فراهم شده و با اتصال سامانه گمرک به پایانه‌های مرزی، معطلی کامیون‌ها در پایانه‌های مرزی صفر می‌شود.
نوبت‌دهی الکترونیکی کامیونداران در 7 پایانه مرزی.
دارید دستی نوبت می‌گیرید یا به صورت الکترونیکی هست؟
نه، الکترونیکی است.
به صورت الکترونیکی وارد آن وطن می‌شیم، نوبت‌دهی میشه.
طبق همون الکترونیکی اینو ما از اینجا خوریم.
بعد از پایانه مرزی آستارا با صف‌های کیلومتری
13 روز موندم اینجا، نگهبان این ماشینا بودم چون نمیتونم ترکشون کنم.
که با پیگیری گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، نوبت‌دهی کامیونداران الکترونیکی و صف‌های طولانی حذف شد.
اینترنتی گرفتیم و تقریبا اولش 1 ساعته نوبت ما فراخوان شد و اومدیم.
حالا نوبت به سایر پایانه‌های مرزی پرتردد رسیده. هدایتی، مدیر کل ترانزیت سازمان راهداری:
مثل پایانه مرزی بازرگان که خب مهمترین مرز ما با ترکیه و اروپا محسوب میشه، دو قارون رو داریم، نوردوز رو داریم، بیله سوار رو داریم، باشماق رو داریم و سرو رو داریم.
قبلا جفش رو خواب داشتیم،
الان نه، الان مستقیم دارم برم ماشین.
نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر شده، یعنی توقف ما بسیار کمتر شده.
هرچند کامیونداران به صورت الکترونیکی نوبت میگیرند، اما در برخی مرزها دو سه روزی توقف دارند.
چند روز تو صف هستین شما؟
تقریبا یه روز و نصفی.
دو روزه.
امروز فراخوان شدیم که برای مرز دو سه روزم تو مرز میمونیم تا کاراشو انجام بدن.
سه روزم طول میشه تا بریم اونور.
آزادی، مدیر پایانه مرزی بازرگان:
سیستم جامع مرزی که ما داریم تو تمامی مرزهای کشور هنوز گمرک محترم بهش وصل نشده.
آنطور که راهداری میگوید هنوز یک قدم مانده تا مدیریت الکترونیکی ترافیک در مرزها 100% شود. هدایتی، مدیر کل ترانزیت سازمان راهداری:
فقط یک قدم آخر مونده که اون هم اتصال به درب ورود محوطه گمرکی هست که بتوانیم فراخوان رو گمرک از طریق این سامانه انجام بشه. منتظر اجرای این موضوع هستیم.
موضوعی که از گمرک پیگیری کردیم. شامانی، معاون امور گمرکی گمرک:
در حوزه این اتصال هم سازمان حمل و نقل پایانه‌ها اتصال به سامانه جامع رو دارن و ما مشکلی در بحث اتصال جهت عقص نوبت‌دهی رو نداریم، که حالا اینو میطلبد که دوستان در حوزه فناوری‌های دو تا سازمان فرایندشو انشالله اتصالشو نهایی کنه.
نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک:
بدبینانش این که در 6 ماه آینده باید دیگه در رویه واردات ما تموم شده باشه.
خبرگزاری صدا و سیما: تا اتصال گمرک به پایانه‌های مرزی و رفع کامل معطلی کامیونداران در مرزها پیگیر موضوع خواهد بود. رضی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای افتتاح چند طرح به استان فارس سفر کرده است، خانه ادبیات مرودشت را افتتاح کرد. قرار است جلسات شعر و کارگاه‌های ادبی در این محل برگزار شود. خانه ادبیات مرودشت که با همت خیر نیکوکار فرهنگی با بیش از 10 میلیارد تومان وقف فعالیت‌های ادبی شده است، قرار است میزبان محافل هفتگی و کارگاه‌های ادبی باشد.
19مین دوره جشنواره شعر فجر با معرفی آثار برتر در شیراز به کار خود پایان داد. این جشنواره در 4 بخش شعر کلاسیک، شعر نو، شعر محاوره و درباره شعر برگزار شد. قدردانی از پیشکسوتان زبان فارسی و خوبان پارسی گو و توجه به آثار ترجمه شده شعری از دیگر ویژگی های این دوره از جشنواره بود. جشنواره بین‌المللی شعر فجر با هدف معرفی و شناخت شاعران جوان و گسترش همدلی و همزبانی با پارسی گویان سراسر دنیا برگزار می‌شود.
دستگاه‌های امدادی و خدماتی مسئول در نوروز در نشست برای اجرای طرح‌های ترافیکی ویژه نوروز هماهنگ شدند. رئیس پلیس راهور گفته برای کاهش تصادف‌ها و تلفات رانندگی، جریمه‌ها در ایام نوروز 1/3 بیشتر از رقم اصلی خواهد بود.
725 نقطه حادثه خیز در جاده های کشور برای ارتقای ایمنی سفرهای نوروزی رفع خطر شده. آقای سباغزاده، مدیر کل دفتر نگهداری و توسعه ایمنی راه:
علاوه بر اون نقاط نیمه تمام و نقاطی که مستعد حادثه است، 433 نقطه رفع و اصلاح شده است.
به گفته رئیس پلیس راه، مهمترین علت تصادفات در سفرهای نوروزی 1403 عدم توجه به جلو و رعایت نکردن فاصله طولی بوده. سرهنگ کرمی اسد، رئیس پلیس را:
نوروز 1402 39% از وقوع حوادث ناشی از دو تا علتی بود که عرض کردم خدمتتون، ولی نوروز 403 به 45% افزایش پیدا کرد. همون موضوعی که الان امسال به عنوان یک اصل قرار بهش توجه کنیم.
سازمان اورژانس کشور هم با بیش از 3900 دستگاه آمبولانس و 52 بالگرد در جاده‌های درون و برون شهری در حالت آماده باش خواهند بود. آقای میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور:
ایستگاهایی که به هر حال توی 30 کیلومتری شهرها قرار گرفتیم و واژگونی رو به تعداد قابل توجهی کاهش داده شده. ان شاءالله امسال هم باید تلاش بکنیم در کنار هم تعداد اینها رو افزایش بدیم.
4400 دستگاه ناوگان امدادی جمعیت هلال احمر در 1600 مرکز عملیاتی در طرح نوروزی خدمات امدادی ارائه خواهند کرد. آقای علی محمدی، رئیس مرکز امداد و نجات هوایی هلال احمر:
بالغ بر 25400 نفر نیروی تخصصی امدادگر و نجاتگر و انشالله در این طرح به کارگیری خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور از افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در نوروز خبر داد. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
همه جریمه‌ها به مأخذ 1/3 بیشتر محاسبه میشه.
اما هشدار سردار حسینی به شرکت‌های تاوانی حمله مسافر. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
هیچ سرویسی حق نداره دربستی بشود، مثلا بیش از 5 سال از عمرش گذشته باشد.